أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صفحه 111 بودیم. ولهذا قال الشيخ لو سئل بطرف النقيض كان الجواب السلب لكل شيء بتقليمه على الحيفية، فالإنسان ليس من حيث هو إنسان موجودا ولا معدوما ولا شيئا من العوارض، ولا يراد من تقديم السلب على الحيفية أن ذلك العارض ليس من مقتضيات الماهية حتى يصح الجواب بالإيجاب في لوازم الماهية كما فهمه بعض لظهور فساده، ولا الغرض من تقديمه عليها أن لا يكون الجواب بالإيجاب العدولي، لأن مناط الفرق بين العدول والسلب تقديم الرابطة عليه وتأخيرها عن لا غير. خب بحث ما در چیستی ماهیت بود. گفته شد ماهیت دارای دو معنای خاص و عام هست. معنای خاص ماهیت این بود که ما یخال فی جواب ماهو، و معنای عام عبارت بود از ما به شی هو هو. این معنای عام عمومیت داشت، هم وجود رو شامل می شد و هم ماهیت رو. بعد فرمود که ماهیتی که ما یقال فی جواب ماهو هست یک مفهوم کلی هست که در ذات آن هیچ یک از عوارض و صفات اخذ نشده، یعنی از شرایط ماهیت این نیست که کلیت یا جز شخصیت، وحدت یا کثرت، وجود یا عدم اخذ شده باشه. لذا گرچه به هر حال ماهیت یا موجود است یا معدوم، اما در ذات او نه وجود اخذ شده است نه عدم. الماهیت و من حیث و هیه لیست الا هیه، لا موجوده ولا معدومه. و بعد هم گفته شد این از باب ارتفاع نقیزین نیست. البته اول گفت ارتفاع نقیزین در مرتبه جایز است، بعد توضیح داد نه اصلا ارتفاع نقیزین این نیست، و توضیح داد چرا ارتفاع نقیزین نیست. الان یک عبارتی رو از جناب ابن سینا از الهیات شفا مقاله پنجم فصل اول ذکر میکنه که جناب بو علی فرمودن اگر از ماهیت درباره دو طرف نقیزش، یعنی وجود و عدم، سوال شد که آیا دو طرف نقیز یعنی وجود و عدم داخل در ذات ماهیت هست یا نه، جواب سلب کلی است یا سلب کل است، یعنی هم سلب وجود از مرتبه ذات است و هم سلب عدم از مرتبه ذات. برای اینکه هم سلب وجود و هم سلب عدم از مرتبه ذات بشود، گفتن که بهتر از سلب رو بر حیثیت مقدم بداریم. مثلا وقتی میخواید وجود و عدم رو از ماهیت انسان سلب بکنید، از ذات ماهیت انسان سلب بکنید، بگید الانسانو لیس من حیث هو انسانون موجودن ولا معدومن. اینجا تقدم سلب بر حیثیت باشه، و قدم سلب علی الحیفیه حتی یعوم العارض المهیه. یعنی اگر بخواییم کاری کنیم که این سلب عمومیت داشته باشه و هر دو طرف نقیض رو از مرتبه ذات سلب بکند، بهتره که لیسه رو بر حیث مقدم بداریم، تقدیم لیس و سلب بر حیثیت. بگیم الانسان لیس من حیث هو انسانون موجودن ولا معدومن، یا لیس مقدم شده بر حیث. البته حالا بس فقط در وجود عدم نیست، هر یک از عوارض هم باز از مرتبه ذات خارجن، فقط وجود عدم خارج یعنی خارج نمی کنیم، هر یک از عوارض رو میشه از اینجا خارج کرد. بعد می فرماید که بعضی ها اینطوری گمان کردن که اگر سلب بر حیثیت مقدم بشود، به این خاطر است که میخواد بگی این عارضه، یعنی مثلا وجود عدم، از مقتضیات ماهیت یعنی از عوارض لازمه ماهیت نیست. مثلا وقتی میگید الانسان لیس من حیث هو انسان موجودن ولا معدومن، بخواد اینو به شما بگه که وجود عدم از عوارض لازمه ماهیت نیست. چطور؟ مثلا فرض کنید مثلا امکان از عوارض لازمه ماهیت انسان هست، یا مثلا زوجیت از عوارض لازمه اربعه هست. وقتی دارید میگید الانسانو لیس من حیث هو انسان موجودن ولا معدومن، یعنی سلب رو بر حیثیت مقدم داشتید، از این باب است که به شما بفهمانن که این وجود و عدم از مقتضیات ماهیت، از عوارض لازم ماهیت نیستن. بعضی اینطور گمان کرده. جناب ابو علی سینا می فرماید که نخیر، این حرف درستی نیست و به این خاطر این کار نکردن که بخوان مثلا بگن اینها از عوارض لازم ماهیت نیستن. اصلا مقام این نیست. بعدم حالا توضیح میده که چون حالا توضیح نمیده، اجمال ازش رد شده و دلیلش اینه که میگه لوازم ماهیت هم در ذات ماهیت اخذ نمیشه، یعنی فرق نمیکنه. حتی شما وقتی میگید اربعه، نه تنها وجود و عدم در ذات اربعه اخذ نشده، زوجیت هم در ذات اربعه اخذ نشده. وقتی میگید که مثلا فرض کنید وجود و عدم در ذات انسان اخذ نشده، امکان هم در ذات انسان اخذ نشده، یعنی در ذات مرتبه ذات هر چیزی خودش هست، هیچی دیگه، هیچ مفهوم دیگه در او اخذ نشده، حتی لوازم ذات. یعنی اینطور نیست که بگی آقا وجود و عدم این سلب که بر حیثیت مقدم شده برای اینه که بگی وجود عدم از عوارض لازم نیست. خب حالا اگه عوارض لازم بود چه اتفاقی میفتاد؟ اگه عوارض لازم بود حتما باید جواب ایجاب بدی دیگه، نمیتونی میگه الانسانو من حیث هو مثلا لیس به ممکن، نه باید بگی ممکنه، الانسانو ممکنه. ببین اینو که نه، هیچ فرقی نداره. شما چه وجود عدم رو بخواد بیارید، چه امکان رو بیارید که از لوازم ماهیت هست، از عوارض لازم ماهیته، هر دو از مرتبه ذات سلب می شوند. یعنی چه بگید الانسانو لیس من حیث هو انسانون موجودا ولا معدوم، چه بگید الانسانو لیس من حیث هو انسانون ممکنن. توجه دارید؟ یعنی حتی امکان رو هم ما از مرتبه ذات سلب می کنیم. یعنی فرق نمی کنه چه بحث در باره سلب وجود عدم باشه که نقیضه، چه سلب عوارض لازم باشه مثل امکان برای انسان، زوجیت برای اربعه، همه اینا از مرتبه ذات سلب می شوند. پس علت این که سلب تقدم بر حیثیت پیدا کرده برای این نیست که فقط وجود عدم رو سلب بکنن، اما مثلا اگر عوارض لازم بود ایجاب بشود و اثبات بشود بر مرتبه ذات. نخیر، حتی عوارض لازم هم از مرتبه ذات سلب می شود. این الانسان من حیث و هو هو حتی ممکن هم نیست. بله به عنوان عوارض لازم برش هم میشه، اما به لازم مرتبه ذات الانسان فقط به در مرتبه ذات حیوان و ناطق، اربعه در مرتبه ذات فقط چاره دیگه، زوجیت جز مرتبه ذاتش نیست و را عرض لازمه، ولی عرضه در مرتبه ذات عقص نشده. خب میگه بعضی دیگه خیال کردن این و قدم سلب علال حیثیه که گفتیم شد الانسان لیس من حیث و هو انسانون که لیس بر حیث مقدم شده است، این به این خاطر است که میخواد جواب ایجاب عدولی نباشد، یعنی موجب معدوله نباشد، بلکه مثلا سالب محصله باشد. خب استعذار دارید که قضیه سلبی یه وقت سالبه محصله است، یه وقت موجبه معدوله است. مثلا وقتی میگید زیدون غیر بصیرن، زیدون غیر عالمن، زیدون مثلا غیر فرض کنید قادرن، این خب معلومه که از سنخ موجبه معدوله است، یعنی سلب جزء محمول واقع شده. اما وقتی گفتیم چه لیس زیدون عالمن، این میشه قضیه سالب محصله. فرقی که سالب محصله با موجب محدوده دارد این است که یکی از فرقا این است که در سالب محصله وجود موضوع در خارج شرط نیست. یعنی چی؟ یعنی شما میتونید بگید لیس زیدون عالمن حتی از اسباب سالب انتفاع موضوع باشد، اما اگر قضیه به نحو موجب معدول شد، زیدون غیر عالمن شد، حتما باید زیدی باشه در خارج تا وجود غیر عالمن، چون در قضیه موجبه حتما باید وجود موضوع رو فرض کرده باشی. پس بنابراین در قضیه موجبه معدوله وجود موضوع شرط است، اما در سالبه محصله وجود موضوع شرط نیست، ممکنه باشه ممکنه نباشه. این سالبه به انتفاع موضوع در سالبه محصله جایز هست. خب این یه فرقی که ذکر کرده. یه فرق دیگری هم، البته هر دوشون موضوع وجود ذهنی داره، چون وقتی قضیه درست میکنی حتما باید موضوع در ذهن باشه، اما شرط وجود خارجی محل بحث بود. یه فرق دیگر هم هست و گفتن در قضیه موجب معدوله ربط مقدم بر سلب است. مثلا اینطور میگن، میگن زیدون هو لا بصیرن، زیدون هو لا بصیرن، یعنی هو که ربط است بر لا که سلب مقدمه. اما در قضیه که عرض کنم خدمتون سالبه محصله هست، میگه که لیس زیدون هو بصیرا، لیس زیدون یا لیس زیدون هو بصیرون که جمله بشه خبر، یعنی لیس بر هو که ربط است مقدم است. این تفاوتی است که بین این دوتا قضیه است، دیگه تفاوت دیگری ذکر نکردم. حالا بعضی ها خیال کردن که علت این که لیس بر حیث در تعریف ماهیت مقدم شده این است که وقتی در واقع جواب داده می شود موجب معدوله جواب داده نشه، یعنی سال محصله باشد، بگید که الانسان لیس من حیث هو انسان موجودن ولا معدومن، این جواب یک از سنق سال محصله است دیگه، از سنق موجب معدوله نیست. از این باب بوده که لیسو بر حیث مقدم کرده. جناب علی سینا میگه نه اینا حرف بی ربطی است، برای اینکه فرق عدول و سلب، یعنی سلب تحصیلی با ایجاب عدولی، فقط در تقدم و تأخر رابطه است. توجه دارید؟ اگر سلب بر رابط مقدم شد موجبه محصل است، اگر رابط بر سلب مقدم شد میشه موجبه معدوله. این فرقشون در اینه و الا تفاوت دیگری ندارن که شما بخواید این تفاوت رو ذکر بکنید برای قصه. یعنی حتی شما هم اگر اینو بشه که موجبه معدوله بخوایدم ذکر بکنید، باز وجود عدم از ماهیت سلب میشود. خب حالا من این عبارت رو بخونم، بعدش یک مطلب دیگه ایست که مرتبط البته با بحث. میگه و لحاظا قال شیخ، حالا که معلوم شد که هم وجود هم عدم که دو طرف نقیزین هستن، از ظرف مرتبه ماهیت سلب میشوند و ارتفاع نقیزین لازم نمی آید، به این دلیل جناب شیخ در فصل اول از مقاله پنجم در کتاب الهیات شفا این عبارتو داره، گفته لو سئل به طرف نقیر کان الجواب از سلب لکل شیء به تقدیمه علی الحیفیه. اگر سوال شود به دو طرف نقیز، یعنی اگر از دو طرف وجود و عدم سوال شود که آیا وجود و عدم داخل در ذات ماهیت هست یا نیست، جواب سلب لکل شیئن هست، یعنی جواب یه سلب کلی است، یعنی هر دو طرف نقیز را ما از مرتبه ذات سلب می کنیم، هم وجود رو سلب می کنیم هم عدم را. الماهیت من حیث و هیه موجودتون و معدومه، اگر همچی سوالی شد، یعنی آیا وجود و عدم در مرتبه ذات ماهیت عقص شده است یا نه، جواب می دهیم که ماهیت در مرتبه ذاتش نه وجود دارد نه عدم. خب چطور این وجود عدم رو از مرتبه ذات ماهیت نفی میکنید؟ به تقدمه علی الحیثیه، یعنی به تقدم سلب بر حیثیت، و قدم سلب علی الحیثیه حتی یعم العارض المعیه، سلب رو بر حیثیت مقدم بکنیم، وقت دیگه هر عارضی را از ذات و مرتبه ماهیت نفی میکنید. فل انسانو لیس من حیث هو انسانون موجودن ولا محدومن. اینجا دقت کنین، لیس بر حیث مقدم شده. وقتی لیس بر حیث مقدم شد، همه عوارض وجود و ماهیت از ماهیت سلب می شود، هم عوارض وجود سلب می شود، مثل این که مثلا از عوارض وجود انسان اینه که یا سفید باشد یا سیاه، یا قد بلند باشد یا قد کوتاه، یا چاق باشد یا لاغر، همه عوارض خارجی که عوارض وجوده، یا عوارض دیگر وجود، مثل عوارض فرض کنید یا علت است یا معلول یا حادث است یا قدیم، یا میگه تمام این عوارض وجود از ذات ماهیت سلب میشود، عوارض ماهیت یعنی عوارض لازمه ماهیت هم از ماهیت سلب میشه، یعنی دیگه امکان که از عوارض لازمه ماهیت مثلا انسان هست، اینم از مرتبه ذات سلب می شود. فل انسانو لیس من حیث هو انسان، چون لیس بر حیث مقدم است، لذا بگید لیسم موجودن ولا معدومن ولا شیئن من العوارض، هیچ یک از عوارض، نه عوارض وجود نه عوارض ماهیت بر مرتبه ذات ماهیت هم نمی شود، همه سلب می شود. لذا وقتی قدم سلب علی حیثیه شد، این مسئله پیش میاد که همه عوارض، عوارض وجود و عوارض ماهیت، حتی یعنی عارض المعیه، یعنی هم عوارض وجود هم عوارض ماهیت همه از مرتبه ذات سهل می شوند. یعنی ذات به ماهیه خودش خودش هست ولاغه هیچ عارضی نه عارض وجود نه عارض ماهیت در ذات ماهیت عقض نشده، یعنی نه جنسش هست نه فصلش هست. ولا یرادو میگه پس معلوم شد چرا لیس بر حیث مقدم شد. بعضی ها خیال کردن علت این که لیس بر حیث مقدم شده این است که میخواد بگه این عوارضی که سهل میشون از ماهیت، این عوارض عوارض ذات ماهیت نیستن، عوارض لازمه ذات نیستن، مثلا عوارض وجودن. میگه نه حرف بی خودیست، اصلا سلب که مقدم شده بر حیث بر اینه که همه عوارض رو نفی بکنه، هم عوارض وجود رو هم عوارض ماهیت رو. ولا یرادو من تقدیم سلب علی الماهیه ان ذلک العارض لیس من مقتضیات الماهیه. میفرماید از این که سلب بر حیثیت مقدم شده به خاطر این نیست، اراده نشده است که این که بگید پس این عارض از مقتضیات ماهیت نیست. یعنی خیال نکنید این عوارضی که از ذات ماهیت سلب می شود اینا چون عوارض لازمه ذات ماهیت نیستن سلب شدن، اما اگر عوارض لازمه ذات ماهیت بودن دیگه سلب نمی شدن. برای همین سلب بر حیث مقدم شده. میگه نه عزیزی من اشتباه میکنید، این که سلب بر حیثیت مقدم شده برای این که هم عوارض ذات ماهیت رو سلب کنه هم عوارض وجود رو. حتی یعنی اگر این عوارض از مقتضیات ماهیت باشه، مقتضیات ماهیت یعنی عوارض لازم ماهیت، مثل امکان برای مثلا انسان، مثل زوجیت برای اربعه، اگر این عوارض از عوارض لازمه ماهیت و مقتضیات ماهیت شد چی میشه؟ حتی یصح الجواب بالایجاب فی لوازم ماهیت، باید حتما جواب به ایجاب در لوازم ماهیت بدیم. یعنی اگر سوال شد هل الانسان من حیث هو هو ممکن، یس ممکنه، جواب ایجابی باید بدید، جواب سلبی نباید بدید. بله اگر سوال شد هل الانسان من حیث هو هو موجود او معدوم، بگید لا، لا موجود ولا معدوم. اما اگر سوال شد هل الانسان من حیث هو هو ممکنه، بگید نعم ممکنه، چون این امکان از مقتضیات ذاته. برای همین لیس بر حیث مقدم شده که عوارض لوازم ذات اگر سوال شد جواب ایجابی بدی، اما اگر عوارض دیگری یعنی عوارض وجود مثلا سوال شد جواب سلبی بدی. میگه نه حرف بی خودیست، این درست نیست. از قضا و قدم سال علل حیثیه حتی یعام العارض المهیه، برای اینه که عارض مهیت رو هم شامل بشه. کما فهمه او، این کما فهمه متعلق به مراد ها نه لا یراد، متعلق یراده، یعنی میگه شما لا یراد، یعنی حواستون باشه لا یراد اراده نشده است از تقدیم سلب بر حیثیت این مطلب که خیال کنید اگر سلب بر حیثیت مقدم شده برای اینه که عوارض لازمه ذات اگر سوال شد جواب ایجابی بدید. نه، همونطوری که بعضی ها فهمیدن، بعضی ها خیال کردن تقدم سلب بر ماهیت به این خاطره که عوارض ماهیت سلب نشود ولی عوارض غیر ماهیت سلب بشود. میگه نه غلطه، لظهور فساده، برای اینکه فسادش ظاهر، این لظهور استدلال لایراده. چرا لایراد؟ لظهور فساده، برای اینکه این مراد فسادش ظاهر است. یعنی چه فسادی ظاهره؟ یعنی معلومه. چی معلومه؟ این معلومه که هیچ فرقی بین لوازم ذات ماهیت با لوازم وجود ماهیت نیست. هیچ کدام این لوازم و عوارض عارض در مرتبه ذات عقص نشدن. یعنی چه شما وجود و عدم رو بگید که در ذات ماهیت عقص نشده، چه امکان رو بگید، زوجیت رو بگید، اینا هم در لوازم ماهیت در ذات ماهیت عقص نشده. چون الانسان من حیث هو هو هم لیس به ممکن، کمون که لیس به وجود، لیس به عدم. روشن شده بارد؟ ولل غرض من تقدیمه علیها الا یکون الجواب بالایجاب العدولی. میفرماید همچنین بعضی خیال کردن این که سلب بر حیثیت مقدم شده برای اینکه جواب سالبه محصله باشد نه موجبه معدوله. یعنی میگیم فل انسانو لیس من حیث هو انسانون موجودن ولا معدومن، برای اینکه این سالبه محصله است. اگر لیس مقدم نمیشد اینطور میشد فل انسانو من حیث هو هو غیر موجودن و غیر و معدوم، میشه چی؟ موجبه معدوله. این لیسه رو مقدم کرده که سالب محصله باشه نه موجبه معدوله. میگه نه، این حرف بی خودی است، فرق نمی کنه از این جهت. میفرماد چون فرق سلب و عدول در تقدیم رابطه و تأخیر رابطه است که اشاره کردم. یعنی مثلا فرض کنید وقتی سالب چی معدوله باشه میگیم زیدان هو لا بصیر، هو بر لا مقدمه. اما اگر سالب محصله شد میگیم لیس زیدان هو مثلا بصیر، هو بصیر که جمله بشه خبر لیس. فرق در اینه، در عرض کنم خدمتتون سالبه محصله رابط مؤخر است، در موجبه معدوله رابط مقدم است. فرق فقط در این می فهمد که ولل غرض من تقدیم سلب بر حیثیت الا یکون الجواب بالایجاب العدولی. میگه غرض این نیست از تقدیم سلب بر حیثیت اینکه نباشد جواب به ایجاب عدولی، یعنی موجبه معدوله جواب نشه، سالبه محصله باشه. برای همین لیس بر حیث مقدم شده. این گفته فل انسان لیس من حیث و انسانون موجودن ولا معدومن، برای اینکه سالب محصله بشود نه موجب محدوده. چون موجب محدوده اگر بشود این مفادو نمیرسونه، لذا باید سالب محصله باشه. میگه نه خیریش، فرقی از این جهت نداره. لأن منات الفرق بین العدول و سلب، چون منات و ملاک فرق بین عدول یعنی موجب معدوله و سلب یعنی سالب محصله، تقدیم رابطه علی تقدیم رابطه بر سلب، میگی زیدان هو لا بصیر، این در سلب عدولی. و تأخیرها یعنی تأخیر رابطه از سلب که میشه لیس زیدان هو مثلا بصیرا. حالا اگر بصیرا رو خبر بگیرید بصیرا باید بگید، اگر هو و بصیرون با هم چیز بشه، چون هو رابط هست لیس زیدان و بصیرا بهتره، یعنی هو رابط بشه، لیس زیدان هو بصیرا که بصیرن بشه خبر لیس. اینجا دقت کنید رابط که هو باشه تأخیر پیدا کرده از لیس، لیس زیدان هو بصیرا. اما در سال معدوله بگید زیدان هو لا بصیر، توجه دارید هو زیدان هو لا بصیر، یعنی هو که رابطه بر سلب که لا مقدم شده. لا غیر یعنی منات فرق بین عدول و سلب، تقدیم رابطه است بر سلب در سلب عدولی و تأخیر رابطه است از سلب در سلب تحصیلی. و لا غیر یعنی فرق دیگری ندارن، نه که فرق دیگری ندارن، فرق لفظی دیگری ندارن. لا غیر یعنی فرق لفظ، فرق ظاهری و لفظی دیگه ندارن، ولی فرق محتوی دیگه داشتن. در موجبه معدوله وجود موضوع شرط در خارج، اما در سال محصله سلب انتفاع موضوع هم جایز هست. خب فلو سؤلنا به موجبتین فی قوت نقیزین او به موجبتین و معدولتین، اگر سؤال شدیم مورد سؤال قرار بگیریم به دو قضیه موجبه که در حکم متناقضینن، مثلا هل الانسان واحد او کثیر، هل الانسان واحد هل الانسان کثیر، این الان دو تا قضیه موجبه است اما در حکم نقیزین هستن، متناقضین هستن. چرا؟ چون هل الانسان واحد، هل الانسان واحد او کثیر، یعنی هل الانسان واحد او لا واحد یا لیس به واحد، درسته؟ یعنی دو قضیه موجبه است اما در حکم متناقضین هستن. هل الانسان واحد او کثیر، این در حکم اینه که هل الانسان واحد او لیس به واحد، هل الانسان کثیر او لیس به کثیر، درسته؟ در حکم اینه. میگه اگر سوال بشی از درباره دو قضیه موجبه که در حکم نقیزین، او به موجبتن و معدولتن، یا اینکه نه یکی موجبه باشد و دیگری معدوله باشد، الانسان واحدون این موجبه، الانسان لا واحد میشه معدوله، موجبه معدوله دیگه، الانسان لا واحد. میفهمد که قولنا الانسان اما واحدون او کثیر، انسان یا واحد است یا کثیر. این مثال الانسان اما واحدون او کثیر مثال کدومه؟ موجبتینی که فی قوت نقیزین هست، اما واحدون او لا واحد، این مثال چیه؟ موجبه و معدول هست. میگه اگر سوال شدیم به این دو شک، لم یلزمنا ان نجیب البتتن، ملزم نیستیم ما که جواب بدیم حتما. و این عجبنا، اگر خواستیم جواب بدیم، عجبنا بلا هازا ولا زاک، هر دو رو نفی میکنیم. یعنی هم میگیم لا واحد ولا کثیر، یا بگیم لا واحد ولا لا واحد، درست؟ به خلاف ما اذا سئلنا به طرف نقیزین، به خلاف وقتی که ما از اون سوال بشه به طرف نقیزین، یعنی موجبه بسیطه و سالبه بسیطه از ما سوال کنن، الانسان واحدان املا، اگر اینطوری شد باید دیگه جوابش بدیم الانسان واحدان املا. اگر سوال بشه الانسان واحدان او کثیر، الانسان واحدان او لا واحد، میتونیم جواب بدیم لا هذا ولا ذاک، لا واحد ولا کثیر، لا واحد ولا لا واحد، میشه گفت. اما اگر سوال شد الانسان واحدان ام لا، یعنی در واقع سوال از موجبه بسیطه و سالبه بسیطه باشه، اگه اینطوری باشه میگه نه لازم نیست ما یعنی دیگه نمیشه هر دو تا رو نفی کنیم، ولی یه طرف باید بپذیریم، مثلا باید لا رو بپذیریم، جواب بدیم که لا واحد، الانسان واحد هم لا، بگیم لا. خب چرا؟ این لأن معنی سال علت لم یلزم ناس، چرا ما ملزم نیستیم؟ چرا؟ لأن معنى السؤال بالموجبتين في العرف انه اذا لم يتصف بهذا اتصف بذاك، چون معنای سوال به دو موجبتین، وقتی سوال به دو قضیه موجبه بشود در عرف معناش اینه، انه متعلق به معنی است. اذا لم یتصف به هازا، وقتی که یه طرف نفع بشود و متصف به یه طرف نشود، اتصف به ذات طرف دیگه جز میشه. مثلا اگر سوال شد الانسان و مثلا واحدون او کسی، خب وقتی گفتید واحد نفع شد، خب کسی رو باید اثبات بشه، کسی نفع شد باید واحد اثبات بشود. بعد میگه ول اتصاف لا یلزم الاتحاد، اما اتصاف در عرف که وقتی یکیش متصف نشد دیگری اتصاف پیدا کرد، این لا یلزم الاتحاد، این مستلزم متحد شدن نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر در عرف اومد کسی رو از انسان نفع کرد و وحدت رو اثبات کرد، معناش این نیست که وحدت با ماهیت انسان متحد است، یعنی وحدت در مرتبه ذات ماهیت انسان اخذ شده است. نمیتونید این حرفو بزنید. و ما الان محل بحثمون چیه؟ بحث ما این است که آیا وحدت یا کثرت در مرتبه ذات اخذ شده یا نه، یعنی جنسش است، فصلش است. میگیم نه، جنسش نیست، فصلش نیست، ولذا ما هم وحدت رو نفع میکنیم هم کثرت رو. اما وقتی به عرف بدید، از عرف ساقه الانسان و واحدون او کسی لیکن لیس به کثیر، عرف چی میگه؟ میگه پس واحد هست، چون کسی رو نفع کردید، میگه پس وحدت رو باید اثبات کنید، اتصاف وحدت پیدا کنه. میگه عرف اتصاف رو میفهمه اما اتحاد رو دیگه نمیفهمه، و نمیتونید از اتصاف عرف اتحاد عرف رو بفهمید. و ما الان بحثمون بحث اتحاد هست. یعنی سوال این است آیا وحدت و کثرت، وحدت و لا وحدت در مرتبه ذات عقص شده است یا عقص نشده است؟ ما میگیم نه، عقص نشده هیچ کدوم. بعد میگه ولیس ان الانسانیه الکلیه انسانیتون واحدتون بالعدد و موجودتون فی کثیرین. اینطور وقتی مثلا انسان اتصاب وحدت پیدا کرد، خیال نکنید وحدت یه وحدت عددی هست. اینطور نیست که انسان کلی یک انسان است که وحدت عددی دارد و موجود در کثیرین هست، یعنی در خارج مثلا کثرت داره اما وحدتش وحدت عددی است. فان الواحد العددی لا يتصور ان يكون في امكنه، مثلا معنا نداره واحد عددی در امکنه و مکانهای مختلف باشه. یعنی اگر یک وحدتی وحدت عددی شد، مثلا شما الان وحدت عددی دارید دیگه، در این مکان هستید دیگه، نمیتونید فی کثیرین باشید، فی کثیری نمیتونید باشید و مکانهای مختلف داشته باشید. پس نمیتونید بگی الانسان الکلی این وحدت عددی داره، در این حال موجود در کثیرین هم هست، اصلا قابل تصور نیست. ولو کانت انسانیت و افراد الانسان امرن واحدن بالعدد لستحال اتصافو به امور متقابله. اینم دلیل دومه که نمیتونید بگید انسان کلی وحدت عددی دارد. اولا اگر وحدت عددی داشت، نمیتونه در امکنه کثیره باشد، در حالی که انسان الان در امکنه کثیره است. شما اینجایید، آها اینجاست، کشید بیان جای انسان امکنه در امکنه کثیره قرار داره، پس معلومه انسان وحدت عددی نداره. انسان به ما هو انسان وحدت عددی نداره، بلکه وحدت به نوع، نه وحدت به العدد. این دلیل اول بود. دلیل دوم این است اگر انسانیت افراد انسان، انسانیت افراد انسان وحدت عددی داشته باشه، محال اتصاف پیدا کنه به امور متقابله. بعد بگید انسان هم سفید است هم سیاه است، هم قد بلند است هم قد کوتاه است، هم چاق است هم لاغر است. این کار میکنید الان دارید انسان رو به امور متقابله متصف میکنید. اگر انسان وحدت عددی داشت که نمیتونستید به امور متقابل متصفش بکنید،
پس چیه؟ بلل معنی الذی یحرز له فی الذهن انه کلیان که یوجد فی کثیرین لا من هازل جه، بلکه اون معنایی که یعنی الانسان، المعنا اینجا یعنی الانسان، معنا مبتدا بگیرید یوجد بشه خبر، اون معنای انسانی که عارض شده برای او در ذهن، یعنی در ذهن عروج پیدا کرده، انه یعرض و انه کلیان، انه کلیان فعال یعرض بگیرید، یعرض برای این معنا در ذهن انه کلیان، کلیت بر این انسان در ذهن عارض شده است. این یوجد فی کثیرین یافت میشه در کثیرین، کثیرین لا من حاضر جد، نه از آن جد که ذهنی است، از آن جد که ذهنی است که تشخص داره، وجود ذهنی تشخص یافته است، نه از آن جد که حکایت بر افراد متعدد داره میتونید بگید که کلیان، بله از آن جد که تشخص در ذهن دارد جزئیان، اما از آن جد که حکایت بر کثیرین دارد این میشه کلیان. بعد میگی که این هنوز ادامه بحث سر سر نباید بیاد، ولیس کل واحد انسانن به مجرد نسبتی الى انسانیت که یفرز منحازتن متجازده قد منحازتن، چون منحازتن داره ره؟ این فهمد که به مجرد نسبتی الى انسانیت که یفرز منحازتن انل کل بل کل منها انسانیتون اخرى غیر مال الاخره بالعدد، یعنی غیر بالعدد، این بالعدد رو متعلق غیر بگید، و اما المعنى المشترک فهو فی العقل. از کنم خدمت تو اینجا در واقع میخواد جواب ادعای رجل همدانی رو بده. یه بحثی ابن سینا داره در از کنم خدمت تو الهیات شفا که کلی با اینکه یک کلی طبیعی، با اینکه یک مفهومی است کلی از قابل صدق بر کثیرین است، ولی به وجود افرادش در خارج وجود داره و به تعدد افرادش تکثر پیدا میکنه، آبا و ابنا. یک رجل همدانی بوده، ایشون ادعا میکرده نسبت کلی طبیعی به افراد نسبت اب به ابنا هست، یعنی انسان مجرد از افرادش خودش یک فردیه. مثلا فرض اگر 100 نفر انسان داریم، 100 تا فرد انسان داریم، در واقع در خارج 101 موجوده، 100 تا فرد انسان، یکی هم نوع الانسانیه. ابن سینا میگه نه، این حرف رو غلطه، اگر 100 تا فرد انسان در خارج داریم، یعنی 100 تا انسان در خارج داریم، برای انسانیتی که در زید است غیر از انسانیت در امره. بله وحدت نوعی دارد اما کسرت فردی دارد. میفهمد ولیس کل واحد انسانا به مجرد نسبتی الى انسانیت که یفرز و منحازتن عن الکل. میگه هر اینجور نیست که هر واحدی انسان، لیس کل واحد انسان، هر واحدی انسان نیست به مجرد نسبتش به انسانیت، یعنی انسانیت هر فردی از انسان نه به این است که این فرد منسوب به انسانیت است و مستقل از همه افراده. عبارت دقت کنید، ولیس کل واحد انسانا به مجرد نسبتی، لیس کل واحد انسانا به مجرد نسبتی، نسبتی یعنی کل واحد، الا انسانیت که یفرز و منحازتا عن الکل. میگه انسانیت هر فردی از انسان نه به این است که این فرد منسوب به انسانیت است که مستقل از همه افراد است. عبارت معنیش اینه که یفرز منحازتن، منحازتن یعنی مستقل منفردتن، عن الکل یعنی عن کلیت الافراد، از تمام افراد. پس چطوریه این ادعای رجل همدانی؟ بل کل منها انسانیت اخرى، بلکه برای هر یک از افراد انسان یه انسانیت دیگری است غیر از مال الاخر، غیر از انسانیت دیگری است. بالعدد غیریت هم غیریت بالعدد است هم نه به نو ولا نوعاً یکیست، بالعدد غیریت دارن. یعنی انسانیت زید غیر از انسانیت امر است و غیر از انسانیت بکر است و غیر از انسانیت خالد است، اما غیریت بالعدد، کثرت بالعدد، لکن وحدت به نوع داره. انسان وحدت به نوع داره، در همه این افراد یک انسان نوعی بیشتر نیست. لذا و اما المعنى المشترک فهو فی العقل، معنای مشترک انسان در همه انسان ها در عقل است، اما آنچه در خارج از انسانیت های متفاوته. انسانیت زید غیر از انسانیت امره، غیر از انسانیت بکره و غیره غیریت بالعدد است. خب حالا این بحث انسان چی شد وارد شد یه دفعه؟ بس در باید مایت من حیث و هیهیه بود، که مایت من حیث و هیهیه لیست الا هیه لا موجوده ولا معدومه، فالانسان لیس من حیث هو انسان موجودن ولا معدومن، و قدم السلب علی الحیثیه حتی یه اون من عارض المهیه، یعنی هم عوارض مایت هم عوارض وجود همه از ذات مایت و مرتبه ذات مایت نفع می شود، سلب می شود. این تقدم سلب بر حیثیت برای این نیست که بگیم عوارض ما وجود سلب می شود از ذات ماهیت، ولی عوارض و لوازم ماهیت از ماهیت سلب نمیشه، نه اونو هم سلب میشه. این که لیس بر حیث مقدم شده برای اینم نبوده که بخواد مثلا موجبه معدوله نباشد و سالبه محصله باشد، فرقی بین این دوتا نیست. به هر حال معنای معناست، باید یعنی اگر سلب بر ماهیت مقدم شده، سلب بر حیثیت مقدم شده، همش به خاطر اینه، نمیخواد حالا حتما سالبه محصل جملهشو درست کنه و موجب معدوله نباشه، نه اصلا این دغدغش نیست. نمیخواد هم سلب رو مقدم کنه بر حیثیت تا بگیم پس عوارض وجود سلب میشن اما عوارض ماهیت سلب نمیشن، نه، این سلب رو بر حیثیت مقدم کرده که هم عوارض وجود هم عوارض ماهیت از ذات ماهیت سلب بشود. بگه در مرتبه ماهیت این عوارض وجود و ماهیت قرار ندارن، عوارض وجود و ماهیت نه جنس ماهیتن نه فصل ماهیت. بعدش آمد وارد این بحث شد که لذا اگر سوال از ما شد به نحو دو قضیه موجبه که در حکم متناقضه اینه، یا یک قضیه موجبه و یک قضیه معدوده، شما هر دو رو سلب کنید. اما اگر یه وقت سوال به طرف نقیزین شد، خب معلومه یک شما بپذیرید. عرف اینطوریست، عرف اگر یک طرف رو اثبات کرد، یک طرف رو نفی کرد، طرف دیگر رو اثبات میکنه. ولی حواست باشه اگر عرف با نفی یک طرف به اثبات طرف دیگر میپردازه، به خاطر این نیست که بگه این طرف اثبات با موضوع اتحاد داره، اتصاف کرده، اتصاف غیر از اتحاده. فیلسوفانه بیندیش، گرچه به لحاظ عرفی با زبان عرف حرف بزنید، عرف اتصاف دارد نه اتحاد، ولی اتصاف لا یلزم الاتحاد. و بحث ما بحث اتحاده که آیا عوارض در مرتبه ذات ماهیت اتحاد دارن یا ندارن. بحث ما این نیست که آیا ماهیت متصف میشه به طرف نقیزین یا نه، بحث ما اینه که آیا طرف نقیزین در مرتبه ذات ماهیت اتحاد داره یا نداره. از اینجا در واقع به صورت استدرادی وارد این بحث شد که این الانسان الکلی که عرض کنم خدمتتون، یه وقتا میگیم مثلا وحدت داره، کثرت داره، این حواستون باشه، اولا وحدت نوعیست، کثرت عددی. از باب رجل همدانی نیست، آبا به ابنا هست نه اب به ابنا هست، ولی اینو هم بدانید در مرتبه ذات انسان نه وحدت است نه کثرت. ولو میگیم الانسان واحدون به نوع کثیرون به عدد، و این درسته ها، الانسان واحدون به نوع و کثیرون بر عدد. این درسته، نه حرفای دیگران، نه حرف رجل همدانی، ولی در اینجا هم که میگیم الانسان واحدون به نو کثیرون بر عدد، حواستون باشه وحدت و کثرت در مرتبه ذات انسان عقض نشده. این از این باب گفت، ولی یکاش یه نتیجه میگرفت که معلوم بشه چه ربطی داشت حالا بحث وحدت و کثرت انسان. مثال زدی الانسان اما واحدون و کسی، جواب دادی نه واحد نه کسی، چشون تو وارد مثال بستش دادی. میخواد اینو بگه، اگر یه وقت میگیم الانسان واحدون به نو کثیرون بالعدد، حواستون باشه نگید که آقا تو که گفتی الانسان لا واحد ولا کثیر، پس چطور اینجا میگید هم واحد هم کثیر، ولک هم وحدت هم کثرت، هر دو رو داری نسبت میدید. میگه نه، اینجا که وحدت و کثرت نسبت میدیم، این اتصافه نه اتحاد. یعنی الانسان من حیث هو هو لیس من حیث هو هو واحد ولا کثیر، اما در مقام اتصاف بله، وحدتون به نو کثرتون به عدد. معلوم شد چرا این مثال رو بس آورده؟ چون میدونم حالا آره، حالا من خواستم عبارت رو تمام کنم، بعد چون آدم یه دفعه چی شد تو یک گیری پیدا میکنه، من عمدن توضیح ندادم تا این تمام بشه، عبارت روشن بشه، بعد مسئله رو حل کنم. بله چرا چرا ماهیته ماهیته، ولی ماهیت هم به هر حال ذاتش خودش خودشه. حالا اگر شما از قضا وقتی داریم ماهیت و منحیث یه رو داره بررسی میکنه، نه به اعتبار وجود ذهنی، حتی نه به اعتبار وجود خارجی، یعنی حتی وجود ذهنی هم عقل در ذاتش نشده. بله درسته، به هر حال ماهیت یا وجود ذهنی پیدا میکنه یا وجود خارجی، اما در مرتبه ذاتش حتی وجود ذهنی هم عقل نشده. الاشراق الثانی فی الکلی و الجزئی الکلی ما نفس و تصوری غیر و ممتنع استدقا علا کثیرین فیمتنع و وقوع فی العین فانه لو وقع فی الخارج حصل له هویت متشاکسه فیه الشرکه فلا یصح فیه الشرکه. اینا از کار ما رجب نیست ها، صبح نشه که یادم ذکر میخونیم. حالا یه وقتی سر اموات هم میرید بد نیست اسوار مل و صدا ببرید، چون ممکنه حتی درآمد خوبی هم داشته باشه. یه وقت ما با مرحوم پدرم رفته بودیم شهید آباد و قبرستان اموات اینا، بعد هم فاتحه خوب سر مزار اساتیدمون اینا رفتیم فاتحه خوندیم، بعد داشتیم میمدیم یک پیرزنی سر مزار شوهرش به هرکه بود، خواستی گفت ملا بیا اینجا سیم یه پنجات من قرآن سیم پنجات من قرآن برای میت ما بخون. من این من پدر واقعی داره جو گفت و این ملا را ملای قرآن خون نیست، خیلی مهم نداره یه نشستیم یه قرآنی خوندیم و باید پنجات من گیرمون اومد. بله حالا این قرآن رو چون شنیدن و این اسوار و شواهد اینا نشنیدن، اینا رو بخونیم، نه این یه چیزی جای قرآن جدید اینا دارم میخونن، خب ممکنه بله.
درسته دایت دل جوادی فرمان که ما خدمت مردم رای قمشهی اشاراتی که میخوندیم بعد نماز عشا میخوندیم، فرمان که به عنوان ترغیبات میخوندیم
برای
اینطوری
لحظشون ببینیم. بله حالا بحث توحیدی اونجا، حالا بحث این بحث عرفانی میتونه واقعا این معرفت انسان بعد معرفت انسان به عالم آدم خوب بیشتر میشه. بله میفرماد که اشراق دومتون این شاهد در باید احوال ماهیت بود. اشراق اول چیستی ماهیت رو بحث کرد، اشراق دوم کلی و جزئی است که ماهیت یا کلی است یا جزئی. کلی یه مفهومی است که تصورش، نه وجود خارجیش، تصورش مانع از صدق بر کثیری نیست، ولا وجود خارجی مانع از صدق کثیرینه، مانع از صدق بر کثیرین هست وجود خارجیش، اما مفهومش مانع از صدق بر کثیرین نیست. حالا اهم از این که مصادیق متعدد داشته باشه مثل الانسان، یا نداشته باشه مثل الشمس که یه مثال بیشتر نداره، یا حتی محال باشه که داشته باشه، مثلا مصادیق متعدد در خارج محال داشته باشه، حتی یه فردم مثل شریف الباری یه فردم محال داشته باشه، ولی این فرضش قابل ثبت بر کثیری هست. می‌فرماید الکلی ما، ما یعنی مفهومی است که نفس تصوری، نفس تصورش غیر ممتنع، ممتنع صدق علا کثیری، یعنی مانع صدق بر کثیری نیست، مثل مفهوم از قدم انسان، شمس، شریک البالی که اینو مصادیق مختلف شد. فیمتنع وقوع فی العین، پس محال است وقوع کلی در خارج، کلی محال در خارج در خارج دارد. فانه لو وقع فی الخارج حصلت له هویت متشخصه، اگر در خارج وقوع پیدا کند کلی، هویت متشخصه براش حاصل می شود. فلا یصح فیها شرکه، چی داره شما عبارتون؟ این میخواد یه فلا یصح فیها شرکه، این میخواد آره، پس صحیح نیست در این هویت متشخص شرکه، چون یعنی حصلت له هویت متشخصت فیها شرکه، یعنی چی؟ یعنی در این هویت متشخص شرکت هست، هویت متشخص شرکت نداره، عکسه. لو وقع فی خارج حصلت له هویت متشخصت فلا یصح فیها شرکه، مثلا میخواست همینو بگه، گفت یمتن فی وقوع فی العین. وستش که لحاظا، شما جواب نداره اینو داره فلسه این کتاب تو داره بله تصیح محضب داره، اما دوان تصیح داره، اما بنیاد حکمت داره، داره فلسه خوب عجیب، نسخه بدلی هم نداشت اینجا. وستش که لحاظا، خب اینجا یه اشکالی مطرح میشه که یه قاعدهی داریم، اشی ما لم یتشخص لم یوجد، چیزی که تشخص پیدا نکنه وجود نداره، حتی وقتی در ذهن وجود پیدا میکنه حتما باید تشخص داشته باشه، تشخص هم همراه با عوارض ممیزات، و تشخص و شخصیت دیگه با شرکت جمع نمیشه. به هر حال این کلی وجود ذهنی دارد یا ندارد؟ داره. وجود ذهنی تشخص دارد یا ندارد؟ چون اشیاء ملمی تشخص نمیوجد، تشخص داره، و تشخص با شرکت چطور با هم جمع میشه؟ میگه وستش که لحاظا، اشکال شده به این مطلب که به ان طبیعت الموجوده فی الذهن ایزن له هویت وجودیه، طبیعت، این طبیعه یعنی کلیه طبیعی، یعنی ماهیت، این کلیه طبیعی و ماهیت کلی که موجود است در ذهن هویت وجودی دارد، لتشخص ها به امور شخصیت، خاطر اینکه تخصص به تخصص ها تخصص دارد، این ماهیت به امور شخصیه و ممیزات، ممیزاتی داره، تشخصاتی دارد، مثلا که قیام ها به نفس، قیام داره این طبیعت، این کلیه طبیعی به نفس، به نفس شخص قیام داره، متقوم به نفس شخص است، شما نفستون کلی طبیعی رو تصور میکنید، و تجرد عن الامور حسیه، این کلی طبیعی مجرد است از امور حسی، خب هم تشخص داره هم میگید شرکت داره، نمیتونم تشخص داشته باشم شرکت داشته باشه. گفتش که خب پدر من که از این انتخاب کنده، گفت پدر من یه کارگری بود و صاحب شرکت شد، تشخص کارگری رو بس صاحب شرکت شد، بعد این کامنت زده بود، گفت اینجا بودن که خب الحمدلله پس بابای منم کارگره، الحمدلله صاحب شرکت میشه. بله، بعد حالا اینجا سه تا جواب میدن به این اشکال که چطور میشه هم تشخص و هم چی؟ هم شرکت، هم میگید وجود ذهنی دارد و اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، پس تشخص داره، از طرفی هم میگید شرکت داره، یعنی غیر ممتنع است علا کثیری. میفرماید که سه تا جواب میده. یک جواب به عنوان قیله، یک جواب از صاحب مطارحات، یک جوابی هم به نام به عنوان حکمت المشرقی است که جواب خود ملا صدرا است. این جوابو میده، بعدش میگه و اما ما ذکره اولا، جواب اول این اشکالو داره، و کذا ما ذکره ثانیا، جواب دوم این اشکالو داره. سیر بحث اینطوری. خب جواب اولی که میده اینه، میگه معنای کلی در ذهن دو تا حیثیت داره. از به لحاظ حیثیت هویت در ذهن شخصه، به حیثیت معناش کلیه و قابل صدق بر کثیره. گوه خود موجودات دو تا حیثیت دارن، گوه بعضی مسئولین نظام داریم که 100 تا حیثیت دارن. میشه جمع میشه ازن هم زده نقیزن ها، خیلی خوب دیگه این سیده بر قیله ان کلیته ها هی مطابقته ها لکثیرین لا من جهت هویت ها القائمه به ذهن بل من حیث و معناها. می فهمد کلیت این طبیعت، این زمیره ها رو بزنیم به طبیعت که همون کلیه طبیعی باشه، کلیت طبیعت عبارت است از مطابقت است با کثیرین، نه از جهت هویتش که قائم به ذهن شخص است، بل از حیث معنای این طبیعت است. پس این طبیعت یعنی کلی طبیعی دو تا حیثیت دارد، یه حیثیت معنایی دارد که مطابقت با کثیرین داره، یه حیثیت هویت فی ذهن شخص دارد، فی ذهن شخص داره که این مطابقت با کثیرین نداره، بلکه وجود تشخص یافته است. این جواب هم. جواب دوم جوابی است که صاحب مطارات شیخ اشراق داده، میگه اون چه که شما درک میکنید وجود ادراکی مثالی است. این ادراک مثالی داره، توجه دارید، وجود خارجی تأصل داره، اصالت داره، اما وجود یعنی اصالت داره، وابستگی نداره، خودشه. اما اون چه در ذهن تأصل نداره، وابستگی داره، به ذهن قائمه. خب اون چیزی که تأصل نداشته باشه کلیه، نشخص، لذا اون چه در ذهن اومده تأصلی نداره. وقتی تأصل نداشت، وابستگی به ذهن داشت، این کلیه، توجه داری، این کلیت داره، همش حالت وابستگی داره، یعنی در واقع داره تبیین میکنه کلیتش به این خاطر هست. چون حالا یه بحثی هم داره جناب عرض کنم خدمتتون شیخ اشراق، که اصلا ادراکات رو ما از دور که میبینیم یه ابهامی و تأثری ابهامی پیدا میکنن و تأثری هم ندارن، به ذهن وابستن، مثل کلیتش برای همینه، لذا پس شخصیتی نداره چون تأثیر نداره. یعنی یه طرف بحث رو ایشون کنار گذاشته. و فی المطارحات من حیث کون آزاتن مثالیتن ادراکیتن غیر متأصلتن فی الوجود، میگه کلیت کلی از این جهت، از کلیت طبیعت کلی، کلیت کلی طبیعی از این جهت است که طبیعت ذاتن مثالیتن ادراکیتن، یعنی یک وجود مثالی ادراکی است که غیر متأصلتن فی الوجود، تأصلی در وجود نداره، یعنی هرچی تأصلی در وجود نداشته باشه کلیه. از وجودها چون وجود این طبیعت یعنی کلی طبیعی که وجود الاولال المقتوی للتباط به غیرها، مثل وجود سایه ها میمونه، وجود ذلی هیچ تقوم و تأثیری نداره، همش عین و ربط به صاحب سایه است. وجود ازلال و سایه اقتضاء ذاتشون این است که ارتباط به غیر خودشون داشته باشن. غیرها یعنی غیر ازلال، غیر ازلال یعنی چی؟ یعنی صاحب ازلال، صاحب سایه، یعنی سایه وجودش چیزی جز ارتباط به شخص صاحب سایه نیست، اصلا هیچ تأثیری نداره. خب کلیه طبیعی هم همینطوره، کلیه طبیعی هم یک وجود مثالی ادراکی است، هیچ تأثیری نداره چون خارجیتی نداره، همش وابسته به نفس انسان است. و این کلی چون تأثیر ندارد قابل صدق بر کثیری نیست. توجه دارید؟ ولی خب پس چطور ما میگیم یه تشخصی هم داره دیگه، اینو ادامه نداره. بود تشخصش به لحاظ چیه؟ اون ارتباطش به چی؟ به نفس. این از اون جهت که ارتباط به نفس دارد تشخص داره، ولی از اون جهت که تأثیر ندارد کلیت داره و قابل صدق بر کثیری نه. خب حکمت المشرقیه، این حکمت المشرقیه جواب سومیه که ملا صدر را در واقع بیان میکنه. میگه که کلیه طبیعی این در وقتی میخواد وجود پیدا کنه در خارج از عقل، یعنی وجود خارجی پیدا کنه، وضع میخواد، مقدار میخواد، شکل میخواد و عوارض دیگر، و لذا قابل اشاره حسی است. و از این جهت این عوارض رو دارد جزئیه، شکی نیست. اما به لحاظ وجود ذهنی و وجود عقلانی این نسبتش به تمام اشخاصی که اوضاع و احوال متفاوت دارن برابره. درسته انسان وقتی در خارج تحقق پیدا می کند وضع خاصی داره، شکل خاصی داره، مقدار خاصی داره و مانند اینا، اما وقتی در ذهن میاد نسبتش به تمام این افراد برابره. پس کلی طبیعی در خارج تشخص داره، در ذهن کلیت داره چون نسبتش به افراد برابره، درست؟ اما در این حال منافاتی دارد که در عقل یه جزئیتی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی این کلی طبیعی انسان در ذهن برای غیر از کلی طبیعی شجر در ذهنه، غیر از کلی طبیعی مثلا حجر در ذهنه. پس از این جهت یه جزئیتی در عقل پیدا کرده، ولی جزئیت در عقل غیر از جزئیتی در خارج ها. به تعبیری این که گفته از شی ما لم یتشخص لم یوجد، قاعده درستی است. چه در ذهن چه در خارج تا شی تشخص پیدا نکند تحقق پیدا نمی کنه. ولی حواستون باشه تشخص در خارج وزن میخواد، مقدار میخواد، شکل میخواد، مادیت میخواد، اما لازم نیست این عوارض شخصی که در خارج در ذهنم باشه تا جزئیتش رو درست کنی. شخصیت کل شیئن به حسبه، به این شخصیت در واقع با حسب خودش بفهمید. عرض کنم خدمتتون، اینم از این شکل حل میشه، ازا هم تشخص داره و هم کلیت داره. اما تشخص در ذهن نیست تشخص در خارجه، این دوتا رو شبیه هم نگیرید که بعد بگید چطور با بله تشخص در خارج با کلیت در خارج با هم جمع نمیشه، اما تشخص در ذهن به حسب خودش هست که با کلیتش هم قابل جمع. می‌فرماید حکمت المشرقی التباع الجسمانیه، این جسمانیه صفت توزیع تبایع است، تبایع جسمانی هستند. التباع الجسمانی یحتاج فی وجودها خارج العقل الى وضع و مقدار و شکل و غیر ذلک من التي تکتنفها و تجعلها قابلتا للاشاره الحسیه. می‌فرماید تبای جسمی احتیاج دارن در وجود خارج عقلشون، یعنی در وجود خارجی، به وزن، مقدار، شکل و غیر اینا، من از عوارضی که تبایع را احاطه می کنند و در کنف خود قرار می دهند، تکتنفها، یعنی عوارضی که تکتنفها در کنف خود قرار می دهند تبایع جسمانی را، یعنی تبایع جسمانی را احاطه می کنند، کل تبایع را می پوشونند. دیدید مثلا این کرم ابریشم با ابریشم کل بدنش رو میپوشونه، اینطوری این عوارضم تکتنفها، اون تکتنف اون تبای جسمانی رو، و تجعلا قرار میدن این عوارض تبایع را قابلتن للاشارت حسیه، کاری میکنن که این عوارض در واقع این تبایع قابلیت اشاره حسی پیدا کنن. فهذه الامور مما يؤثر في وجودها الخارجي، فهذه الامور يعني هذه العوارض، العوارض مما يؤثر في وجودها الخارجي، از اموری هستن که تاثیر میذارن در وجود خارجی تبای جسمانی، اثر میذارن در تبای خارجی این وجود خارجی این تبای، برای این وجود خارجی که میخواد تبای پیدا کنه به این عوارض نیاز داره. و يدخل في قوام هازيتها على وجه جزئي، و داخل از در قوام هازيت این تبايع، هازيه یعنی شخصیت فردیت، در قوام شخصیت و فردیت این تبايع این عوارض دخالت دارن، على وجه جزئي یعنی به نحو جزئی اثر میذارن، یعنی تبايع رو تشخص جزئی میدن نه تشخص کلی در ذهن. حتی لو رفعت شیء من هذه العوارض عن واحد من افرادا لم يكن هو هو، به گونه ای که اگر یکی از این اعراض از یکی از این افراد تبایع، عن واحد من افرادا یعنی یکی از افراد تبایع، یکی از این اعراض از یکی از این افراد تبایع کنار برود رفع بشود، لم يكن هو هو، دیگه اون فرد خودش نیست، عوض میشه، تغییر پیدا میکنه، یه فرد دیگری میشه. و اما وجود هل عقلانی، عقلانی یعنی ادراکی، اما وجود، حتی اینجا توجه داشته باشید مولا صدر داره با ادبیات مشهد اینجا حرف میزنه و الا اصلا برای تبایع و مایات که اصالتی قائل نیست، رجاز عوارض هم همه باید به وجود برگردن.
هم
مثلا
همه
شایی رو همه عوارض اینجا کله؟ یعنی
با عدد خودش
خواست حرف بزنه، آه دیگه عرب خودش رو بعد اصلا نه بس اصالت وجود پیش می آورد و هیچی دیگه می شود. و اما وجود هر عقلانی، اما وجود عقلانی تبایع، یعنی وجود ادراک تبایع، فهیه به حسب ذالک الوجود متساویت نسبه الى اشخاص المختلفه فی الاوضاع المختلفه و الخصوصیات المادیه و الخصوصیات المادیه لکون ذالک الوجود مجردن. دیگه اما وجود ادراکی تبایع به حسب این وجود، فهیه یعنی این تبایع به حسب این وجود ادراکیشون نسبتشون به اشخاص مختلفه مساوی است، نسبتشون به اشخاص مختلفه تبایع در اوضاع مختلف و خصوصیات مادی مساوی است. یعنی زید، ام، بعد خالد، اینا اشخاص مختلفن در وضعیت‌های مختلف با خصوصیت‌های مادی متفاوت، نسبت وجود ادراکی انسان به همین افراد مساوی است. لکون ذالک الوجود مجرد، برای که وجود ادراکی تبایع جسمانی مجرده. و حاضر وجودات مادیتون، اما این وجودات خارجی زید و عمرو بکر مادی هست، وجود ادراکی انسان مجرده، ولی وجود زید و عمرو بکر و خالد و تقی و نقی و خود یکی پلید اینها مادی هست. و المجرد لا یختلف نسبته الى اعداد مادی من نوعی، مجرد نسبتش به اعداد مادی از نوعش اختلاف پیدا نمی کنه، یعنی مجرد نسبتش به همه الاستواء است، یعنی بر همه صدق میکنه. اعداد مادی من نوعه، این من نوعه بیان اعداد مادی بگیری، یعنی اعداد مادی، یعنی افراد، اعداد یعنی افراد، افراد مادی از نوع اون مجرد. مثلا انسان نسبت به زید و عمرو بکر، زید و عمرو بکر و خالد افراد مادی نوع انسان هم. نوع انسان که مجرد است نسبتش به زید و عمرو بکر برابر است، نه نسبتش به مثلا فرض کنید این گوسفند و اون گوسفند و این درخت و اون درخت و این، نه، افراد نوع خود انسان، من نوعی یعنی از نوع اون مجرد. فهذا معنا کلیت تبایع، این هم معنای کلیت تبایع که میگیم تبایع کلیت دارن، معناش اینه. ولیکن فی جزئیت آفلق، آقای مناسبت تو کلیت رو حل کردید، پس جز هم کلیت نوع رو حل کردید هم جزئیت افرادش رو در خارج. اما صحبت در این بود خود نوع هم یه جزئیتی داره، میگه فلا تنافی جزئیت آفل ها، منافاتی ندارد جزئیت تبایع در عقل که اشی ما لم یتشخص لم یوجد. بله تا تشخص ذهنی پیدا نکند وجود ذهنی پیدا نمیکنه، اما تشخص و جزئیت تبایع در ذهن غیر از تشخصشون از در خارج. این دوتا رو خلط نکنی، بل یا اکد ها، بلکه معنای کلیت تأکید میکند جزئیتش را در عقل. یعنی شما کلیت تبایع رو در عقل بپذیرید، جزئیت تبایع در عقل و ذهن هم تأکید و تثبیت میشود. چرا؟ چون برای این کلیت غیر از کلیت دیگری است. کلیت انسان غیر از کلیت فرسه، غیر از کلیت بقره، غیر از کلیت شجره. پس علاوه بر کلیت یک جزئیتی هم داره. و اما ما ذکرو، اگر بخواست با ادبیات خودی صحبت کنه باید بگید که خب اشارات از آن وجوده، وجود ذهنی یه وجود داره مخصوص خودش، وجود خارجی وجود داره، لذا وجود که داره وجود ذهنی داره، تشخص ذهنی داره، در این حال مفهومی است قابل ذکر و تفسیری. و اما ما ذکروه اولا، اما اون جوابی که اولا ذکر شد، جواب اول چی بود؟ این بود که به لحاظ معنا کلیت دارد، به لحاظ هویت در ذهن شخصیت دارد، جزئیت دارد. میگه که این جواب اولی که داد فیه لیس معنا کلی، این معنی کلی نیست. ولا فرق بین او و بین المایه لا به شرط شی و لیست المایه بذار کرده. میگه ولا فرق بین او و بین الماهیت لا به شرط شی، میگه فرقی نیست بین معنای کلیتی که در جواب اول گفته شد با ماهیت لا به شرط شی. ولیست الماهیه بذالک الاعتبار کلیتا ولا جزئیتا، ماهیت بین اعتبار که لا به شرط شی است، نه کلی است نه جزئی. ببینید اینجا گفت چی؟ گفت کلیت تبایع مطابقت حال کثیرین لا من جهت هویت القائم بزن بل من حیث و معنا، از حیث معنا کلیت داره. میگه این از حیث معنا کلیت داره، یعنی گویا شما آمدید ماهیت رو به شرط معنا و صدق بر کثیرین لحاظ کردید. توجه دارید ما یه وقت معنا رو، معنای کلیت را یه جور معنا میکنیم که هم میشه ماهیت لا به شرط شی. اگر این باشه خوبه، چون ماهیت لا به شرط شی که گرفتید لیست من حیث هو لا موجوده ولا معلومه، لا کلیه ولا جزئیه، درست؟ شما این کلیتی که الان ذکر کردید عبارتون اخرای ماهیت لا به شرط شیه. وقتی ماهیت لا به شرط شی گرفتید دیگه نه کلیت برش عارض میشه نه جزئیت. شما قرار بود کلیت تبایع رو حل کنید، رفتید دست به دامن معنا زدید، دست به دامن ماهیت زدید. سوال، منظورتون از این ماهیت چیه؟ اگر ماهیت لا به شرط شیئه، خب ماهیت لا به شرط شیئه لا کلیه ولا جزئیه، الان گفتیم در اشراق اول. وقتی لا کلیه ولا جزئیه چطور کلیتش رو حل کردید؟ گیر میکنید. مگر اینکه ایشون بگه معنای منظور من از کلیت یک کلیت دیگه است، مایت لا به شک شی نیست. ولی مولا صدر به این کلیتی که میگید فرقی نداره با مایت لا به شک، دقت کنید. و اما ما ذکروه اولا، اما اون چیزی که ذکر کردن اولا در جواب اول قیل گفت، فیه لیش معنی الکلیه، تبایع کلی که محل بحثه نیست معنای کلیت، معنای کلیت نیست. نگفت که بل من حیث و معناها، میگه تبایع کلی که قابل صدق بر کثیرینند، اینا معنای کلی نیستن. چرا؟ چون لا فرق بینه، یعنی بین معنای کلی و بین مایت لا به شرط شی، معنای کلی با مایت لا به شرط شی یکیست. خب یکیشو نتیجه چی میشه؟ ولیست المایه بذار که اعتبار کلیتن ولا جزیه، معنای کلی یا مایت لا به شرط شی، این لا کلیه ولا جزیه. شما باید تبایع کلی رو یه جور معنا کنی که کلیتش رو درست کنی. ما چیکار کردیم؟ ما گفتیم و اما وجود العقلانی فیه به حسب ذالک الوجود، دقت کنید، ما گفتیم این الانسان طبیعی یک وجود ادراکی عقلی دارد، به اعتبار وجود ادراکی عقلی متساویت نسبه الی اشخاص مختلفه، پس قابل صدق بر کثیرین است. ما به اعتبار وجود ادراکی عقلی تبایع کلی رو درست کردیم که قابل صدق بر کثیرین شود. شما تبایع کلی رو بردید رو چی؟ روی معنا، و معنا هم مایت لا به شرطه، و مایت لا به شرط لا کلیه ولا جزئیه. روشن شد پس؟ خب. و کذا ما ذکر و ثانیاً، اما اون چیزی که جناب شیخ اشراق در مطارحات به عنوان جواب دوم ذکر کرد، او کلیت کلی به این خاطر است که این تبایع کلی ذات مثالی ادراکی دارن که تأثیری در وجود ندارن. میگه فإن عدم التأثیر فی الوجود والاستقلال لا یوجب الکلیه، این که چیزی تأثیری در وجود نداره و استقلال نداره، این عدم التأثیر فی الوجود و استقلال، یعنی عدم الاستقلال، میتونم بگید عدم التأثیر فی الاستقلال، این که چیزی تأثیر در وجود ندارد یا چیزی استقلال ندارد، این موجب کلیتش نمیشه. تأثیر نداشته باشه چون دقیقی بگم خیلی چیزی اصلا تأثیر ندارن، مثل این رنگی که به دیوار اصلا اعراض که باید به جوهر چیزن تأثیری ندارن، قوامشون به جوهره و پا کلیت دارن. تمام وجودات فقیر در خارج فقیر الالله اصلا تأثیر ندارن، پس کلیت دارن و همه شخصیت دارن، تأثیر نداشتن مرا کلیه نیست. رفیع سر و آخر سیعتی، یه در این مطلب یک سر دیگری هست، یه مطلب دیگری هست که بعدن اینو انشاءالله خدمتون توضیح خواهیم داد، تبیین میکنیم. یه بحثی داره درباره مسائل معلقه و عقلیه و ارباب و انواع اینا که ایشون عرض کنم خدمتتون، میگه اصلا موجودات مثالی تأثیری ندارن، نه به خاطر اینکه صورت ذهنی ما هستن. دو بحثی داره که بعدا ذکر میکنم. پس بنابراین اشکال خلاصه این بود، اشکال اینه که طبیعت موجودی در ذهن، این هم تشخص دارد هم کلیت داره، چطور ممکن تشخص کلیت با هم جمع بشه؟ یه جوابی قیله ذکر کرد که گفت کلیتش به اعتبار معناست. ملا صدر را جواب داد که معنا همون ماهیت لا به شرط است، و ماهیت لا به شرط نه کلیست نه جزئی. جناب مطارحات گفت کلیتش به خاطر این است که یک ذات مثالی ادراکی داره که تأثیر ندارد. جناب ملا صدر جواب داد که تأثیر نداشتن ملاک کلیت نیست، میتونه تأثیر نداشته باشه ولی جزئی باشه. خود جواب سومی رو ذکر کرد که گفت کلیتش به خاطر وجود ادراکی است که نسبتش به افراد علی‌الطبیعه است، در این حال در خارج افرادش وضع و شکل و مقدار مشخص دارند، ولی این کلی که وجود ادراکی که در ذهن است و کلی است و قابل صدق بر کثیر این است، در این حال جزئیتی در عقل هم داره. صلی الله علیه و آله.